بسم الله الرحمن الرحیم. جنگجو هستم، درس نحوه 3 کتاب سیوطی 1 صفحه 110. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خب، عرض سلام خدمت همه رفقای بزرگوار. بازم ابتدای درس نکته ای رو از ماه شریف رجب عرض بکنم محضر شریف شما، این که بارها عرض کردیم تو این فرصت‌های مختنم انسان سعی بکنه که اون نقاط حساس، اون جاهایی که گیر داره رو پیدا بکنه، روش کار بکنه. به نظرم میرسه یکی از اساسی ترین و اصلی ترین و پر اولویت ترین چیزهایی که باید روش سرمایه گذاری کرد، که خیلی روی دیگر کارهای ما اثر میگذاره، نمازه. انسان بتونه یک نماز درستی بخونه، بتونه یک نماز باشکوه تری بخونه، این خیلی بحث مهمی هست. لذا در نهج البلاغه هم داره حضرت فرمود همه چیه تو تابع نمازته، نمازت باید درست بشه. بعضی موقع میبینی وقت برکت نداره، بعضی موقع میبینی حافظه درست کار نمیکنه، میبینی انسان بیشتر دچار نفس شده، دچار گناهان شده. اینجا یکی از احتمالات بالایی که باید در درون خودش بده این احتمال رو، این که احتمالا نمازم به درد نمیخوره. روی نماز هر چی انسان بتونه سرمایه گذاری کنه واقعا به نظرم برد کرده، از اون کارهایی که اساسی تأثیر میگذاره روی کارهای دیگه. یکی این که انسان سعی کنه مخصوصا در این ماه، تو این ماه رجب، به خودش قرار بگذاره که نمازمو تو این ماه سعی میکنم حتی المقدور درست بکنم، بقیه کارم نشد فعلا میذارم کنار، فعلا تمرکز روی نماز باشه، نمازمو با خشوع بخونم. تو حالت نماز که هستم سعی کنم که حداقل ظاهر نمازم با خشوع باشه. دقت بفرمایید در سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقتی مؤمنون رو میخواد توصیف کنه، اولین ویژگیش اونایی هستند که در نمازشون خاشعند. مثلا آدم یه لحظه نماز خوندن آقا رو مد نظرش قرار بده، نماز خوندن حاج قاسم مد نظرش قرار بده، تو نماز چه حالتی دارن، با چه افتادگی نماز میخونن، با چه تمرکزی نماز میخونن، این حالت خشوعی که در ظاهر آدم پدیدار باید باشه، سعی کنه خودش رو شبیه اینها بکنه. فرمود ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه حلیم نیستی، بردبار نیستی، خودتو به حلم بزن. اگه خاشع نیستی، خودتو به خشوع بزن. خودتو مثل اونایی که خاشع هستن قرار بده، کم کم در درونت قرار میگیره. بعد شما مثلا به خودت قرار بند، بگو من سعیم اینه که تا وسط سوره حمد رو به هیچ وجه اجازه ندم خطوراتی در ذهنم خطور کنه. حالا بقیه شو یکم شلتر میگیرم، آرومتر برخورد میکنم، ولی از اول نماز تا وسط سوره حمد رو به هیچ وجه اجازه نمیدم. تمام توجهم رو جلب میکنم که هیچ فکری خطور نکنه. یا مثلا در رکوع و سجود با خودش قرار بگذاره، بگه که خب من ذکر رکوع رو میگم، اگر دیدم حواسم پرت شد باز بیشتر میگم، انقدر ذکر رکوع و سجود رو طولش میدم تا بالاخره سه تا سبحان الله با توجه ازش در بیاد. بالاخره وقتی سرم از رکوع بلند کردم بتونم بگم سه تا سبحان الله با توجه گفتم. تو سجده همینطور به خودش اینطوری قرار بگذاره. یا مثلا تشهد میخواد بخونه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، حس بکنه که الان داره شهادتین میگه، داره انشاء میکنه شهادتینشو، داره در قبر شهادت نامه در واقع براش تلقین میکنن، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. وقتی انسان توجه داشته باشه که داره انشاء میکنه این قضیه رو، خیلی به نظرم اثر گذاره. حالا بندم یه 5 تا سخنرانی هست از جای پناهیان درباره اینکه چگونه یک نماز خوب بخوانیم، که احتمالاً خیلیاتون گوش دادید. بسیار سخنرانی زیبایی که سال 85 در مشهد انجام شده، من اینو تو گروه میذارم. حالا فرصتتون که زیاده، میتونید با دور زیاد با سرعت 2.5 برابر گوش بدید، ربع ساعت بیشتر طول نمیکشه اگه با سرعت زیاد گوش بدید، خیلی به نظرم اثرگذاره. میذارم توی گروه، حتما رفقا اهتمام داشته باشن. خیلی خوب، بحثمون رسید به صفحه 110. ششمین از نواسخ که آخرین از نواسخ هم هست، بحث زنه و اخواتها، افعال قلوب، زنه و نظائرش. خب این دو صفحه که پیش رومون هست دو صفحه ساده است، انشالله دقت بفرمایید خیلی سریع میتونیم این دو صفحه رو بخونیم و هیچ نکته خاصی هم نداره. هم آشنا هستید با افعال قلوب که در واقع جز نواسخ هستند، بر سر مبتدا و خبر داخل میشن، هم مبتدا و هم خبر رو میکنن مفعول خودشون، یعنی افعال دو مفعولی هستند. از اونجایی که افعال قلوب اسمش روشه دیگه، یعنی افعالی که قلب انجام میده، یعنی افعالی که درونی هستند، جوانحی هستند، با افعال جوارحی فرق میکنن. افعال جوارحی یعنی افعالی که اعضای بیرونی بدن انجام میده، مثل دست و پا و چشم و گوش و اینها کارهایی که انجام میدن افعال جوارحی هستند. اما افعال جوانحی، افعال قلبی درونی هستند، مثل فکر کردن، اعتقاد داشتن، گمان کردن، خیال کردن، اینا یک اعمالیه که در درون انسان اتفاق میفته، لذا بهشون میگن افعال قلبی، افعال قلوب. افعال قلوب سه دسته هستند. بعضی هاشون لازمند، مثل فکره، فکر کردن، انه فکره و قدر ثم قتل کیف قدر، که در سوره مدثر هم هست. فکره لازمه، یعنی فکر کرد. افعال قلوبه، جز افعال قلوبه ولی لازمه. بعضی افعال قلوب یک مفعولی هند، مثل عرفه. عرفه یعنی شناخت، شناخت یک مفعول داره. بعضی هاشون هم دو مفعولی هند، مثل علمه و اینها. لذا مصنف اینجا میگه من بحثم سر افعال قلوب، افعال قلوب بر سر مبتدا و خبر میاند و مبتدا و خبر رو میکنن دو مفعول خودش. بعدش میگه البته منظورم از افعال قلوب همه افعال قلوب ها نیست، تا اون افعال قلوب هایی که دو مفعولی هند. همه افعال قلوب که دو مفعولی نیستن، افعال قلوب یک کلمه عامه، هم لازم رو شامل میشه، هم متعدی یک مفعولی رو شامل میشه و هم دو مفعولی رو. اما بحث ما در اینجا منظورم، اعنی منظورم اون دو مفعولی هاست. لذا بیتو دقت بکنید، انسب به فعل القلب نسب بده به وسیله فعل قلب، جزء ای ابتدا. جزء ای ابتدا یعنی جزء این ابتدا، یعنی دو جزء ابتدا، یعنی مبتدا و خبر را. جزء ای ابتدا، خب منظورم از فعل قلبی چیه؟ اعنی منظورم از فعل قلبی، آیا هر فعل قلبی؟ نه، رعا، خاله، علمتو، وجدا که همون وجده است که در واقع آیش الف اطلاقه، زنه، حسبتو و زعمتو، معد، حجا، درا و جعله، الّز که اعتقد، اون جعلهی که به معنای اعتقد باشه، اینا میشن افعال قلوب دو مفعولی. اینا بحثمون هست. رضا میگه از سادس من النواسخه، ششمین از نواسخ، زنه و اخواتها، که زنه الان خبر از سادس، اخوات هم عطف به زنه است. خب نواسخ ششم که زنه و اخواتها است و افعال قلوبه، چه افعالی هستند؟ و هیه افعالون، افعالی هستند که این چنین صفتی دارند، تدخل على المبتدا و الخبر، داخل میشن بر مبتدا و خبر، بعد اخذها الفاعله فتنسبهما مفعولین لها. میگه افعال قلوب، من اول یک مبتدا و خبری داشتم، زیدون قائمون، بعد افعال قلوب که یکی از نواسخ بر سر این زیدون قائمون داخل میشه، زیدون قائمون رو میکنه مفعول خودش، دوتا مفعول خودش، ولی خب زنه بالاخره فعله، یه فاعل هم میخواد. میگه بعد از این که فاعلش رو گرفت، بعد میاد این مبتدا خبر میکنه دو مفعول خودش، لذا میگم زنن تو، تو میشه فاعل زنه، زنن تو زیدن قائمن، مبتدا خبر میکنم دو مفعول خودم، بعد از این که فعل قلبی فاعل خودش رو گرفت، بعد اخذها الفاعله، بعد از گرفتن اون افعال قلوب فاعلشان را، بعد از که فاعلش رو گرفت چیکار میکنه؟ فتنسبهما، نسب میده از مبتدا و خبر را. بر چه اساس نسب میده؟ به چه عنوان؟ در چه حالی نسب میده؟ مفعولین لها، در حالی که دو مفعول اون افعال قلوب هستند. خب انسب به فعل القلب جزء ای ابتداء، نسب بده به وسیله فعل قلب، جزء ای، جزء این بوده که مضاف واقع شده، نش افتاده، دو جزء ابتدا را، دو جزء ابتدا یعنی چی؟ ای المبتدع و الخبره. این مبتدا و خبر بدل از اون جزئین هستن. دو جزء مبتدا چی هن؟ دو جزء ابتدا چی هن؟ همون مبتدا و خبر. پس انس به فعل القلبه جزء ای ابتدا ان ای المبتدع و الخبره. خب حالا همون نکته که عرض کردم میخواد بگه، میخواد بگه این اعنی رو برای چی گفت؟ میگه آها ببین، چون افعال قلوب زیادند و همشون هم دو مفعولی نیستند، بلکه فعل قلبی که ما میگیم عامه، هم لازم و شامل میشه، هم متعدی یک مفعولی رو شامل میشه، هم دو مفعولی رو شامل میشه، لذا اومد مراد خودش رو مشخص کرد، تبیین کرد مراد خودش رو و گفت اعنی منظورم دو مفعولی هاست. دقت بکنید. ولما کانت افعال القلوب کثیرتن، و از آن جایی که افعال قلوب زیاد هستند، و لیست کلها عاملتن هاذ العمل، و همشون هم این عمل رو انجام نمیدن، عمل کننده از این عمل نیستند، یعنی عمل نسب دو مفعول رو ندارند. و المفرد المضاف یعم، مفرد مضافی که تو بیت آوردم گفتم فعل القلب، این فعل یک مفرده که مضاف شده به قلب، این فعل قلبی یعم عامه، فعل قلبی عامه، هم لازم و شامل میشه، هم متعدی یک مفعولی رو شامل میشه، هم دو مفعولی رو شامل میشه. پس دقت بکنید، از اونجایی که افعال قلوب زیادند و همشون هم عمل کننده از این نوع عمل نیستند، این عمل رو انجام نمیدن که دو مفعول نصب بدن. از طرفی مفرد مضافی که تو بیت آوردیم گفتیم فعل قلب، فعل بالاخره یه مفرده که مضاف هم شده به قلب، اینم یعم عامه و سه حالت رو شامل میشه. از اونجایی که اینطوریه، پس بیان ما اراده منها، ابن مالک تبیین کرد مراد خودش رو از افعال قلوب، ما اراده منها، تبیین کرد آن چیزی را که ابن مالک اراده کرده بود آن چیز را از افعال قلوب، منظورش از افعال قلوب چی بود و تبیین کرد و چی گفت؟ فقال، و اینو گفت، گفت اعنی منظورم بالفعل القلبی، منظورم از کلمه فعل قلبی چیه؟ اعنی العامل هذا العمل، اون عاملی است که این نوع عمل رو انجام بده، یعنی دو تا مفعول نصب بده. پس ببینید یه بار دیگه، لما لمای شرطی است، کانت فلان میشه چی؟ جمله شرط که مضاف الیه، لما هم هست، چون میدونید لما به جمله شرطش اضافه میشه، لذا کانت فلان میشه محلن مجرور. لیست کلو هم عطف به کانته، ولی مفرد المضاف یعم هم این جمله هم عطف به اونه. بیانه میشه جواب شرط. از اون جایی که افعال قلوب زیادن و همشون هم عمل نسب دو مفعول انجام نمیدن و کلمه فعل قلبی هم عام همشو شامل میشه، لذا لازم بود که ابن مالک اینجا تبیین بکنه مرادش از فعل قلبی چیه. لذا میگه تبیین کرد مرادش رو و چی گفت؟ گفت منظورم از کلمه فعل قلبی چیست؟ العامل هذا العمل، آنهایی که عمل میکنن این عمل را از نوع این عمل. پس عامل میشه مفعول به اعنی. خب حالا شروع میکنه دونه دونه شمردن، میگه یکیش رعاست. البته رعا معانی متعددی داره، رؤیت رعا بعضی موقع به معنای علمه است، اگه به معنای علمه یعنی دانستن، اگه به معنای ظنه یعنی گمان کردن باشه میشه افعال قلوب، و الا اگه به معنای مثلا دیدن ظاهری باشه، رأیت زیدن، زید را دیدم، این دیگه افعال قلوب نیست، این افعال جوارحی میشه، چشم داره میبینه. یا نه، اگه رعا به معنای نظر باشه، میگن رأی تو چیه، نظر تو چیه، اینم افعال قلوب دو مفعولی نیست. یا به معنای چی باشه، بعضی موقع رعا به معنای اصاب رعاست، اصاب رعه، رعه حالا ظاهرش اینه که ما فکر میکنیم معنی ریه باشه، ولی ابو طالب در حاشیهش گفته ریه به معنای شش هست، همون دستگاه تنفسی، شش انسان تنفس میکنه. وقتی من بگم رأیت زیدن، بعضی موقع به معنای اینه که یعنی زید و زدمش و اصابت کرد به ریهش، به ششش، به ششش اصابت کرد، به معنای اینه، اصاب رعه یعنی به رعه او اصابت کرد. یا مثلا میگن رأس سکین، چاقو، رأس سکین، سکین این چاقو، رأس سکین یعنی اصاب سکین و رعته، یعنی چاقو به رعش، به اون ششش اصابت کرد. خب اگر رعا به معنای این هم باشه به دردمون نمیخوره، اینا از افعال جوانهی نیستن. پس رعا اگر به معنای علمه باشد یا به معنای زن نباشد به درد بحث ما میخوره. رعا ازا کاند به معنا علمه او به معنا زنه، در این دو صورت به درد ما میخوره. حالا مثالاشو برمیگردم، لا به معنا اصابر رعه، نه به معنا اینکه اصابر رعه باشه اصابت کرد به رعه، او من رؤیت العین، یا اگه به معنای رؤیت العین باشه یعنی چشم داره میبینه، رؤیت چشمی، رؤیت العین، او من رؤیت العین، اینم باشه به دردمون نمیخوره. لا به معنا اصابر رعه او من رؤیت العین، یعنی از رؤیت العین گرفته نشده باشه، اینا به دردمون نمیخوره. او الرأی، از رأی هم گرفته نشده باشه، رأی یا نظر، یعنی نظر تو چیه، رأی تو چیه، این دو مفعولی نیست. خب اگر به معنای علمه و به معنای زن نباشه به درد بحث ما میخوره. حالا یه مثال برای رأی که به معنای علمه هست بزنیم، که قولهی رأیت الله اکبر کل شیء محاولتن و اکثرهم جنودن، خدای متعال را اینطور دانستم، اینطور یافتم، اینطور بهش اعتقاد دارم که اکبر کل شیء محاولتن است، بزرگتر از هر چیزی از حیث قدرت است، محاولتن این قدرت و تسلط و قوه و اینها، اکبر کل شیء بزرگتر از هر چیزی است، محاولتن میشه تمیزش، از حیث محاوله یعنی قدرت تلاش، و اکثر هم جنودن از حیث کثرت جنود و سرباز و لشکر و اینها، همه چیز لله جنود و سماوات و الارض، همه چی لشکر خداست. الان جا رعا به معنای رأیتو، الان ببینید رعا فعل قلبی به معنای علمتوه که اول فاعلشو گرفت، رأیتو فاعلشو گرفت، الله مفعول اولشه، اکبر هم مفعول دومشه، اکثر هم عطف به اون اکبره، این در واقع اونم اکثر هم در واقع عطف مفعول به دوم شده، در واقع این از ابتدا الله اکبرو بوده، مبتدا خبر بوده، رعا بر سرش اومده، اول فاعل خودش رو گرفته بعد الله اکبر رو کرده دو مفعول خودش. یه مثالم برای رعایی که به معنای زن نباشه بزنید، میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، همانا آنها قیامت را دیر میپندارند، گمان میکنند آن را یعنی مرگ را، قیامت را، آخرت را بعیدن، هو مفعول اوله یارونه، بعیدن مفعول دومش، و نراها قریبا، و ما آن را نزدیک میپنداریم. حالا بعضی ها اینجا گفتن هر دوتاش به معنای زن است، یارونه و نراها دوتاش به معنای زن است، بعضی گفتن نه، یارونه به معنای زن است، نراها به معنای علمه در واقع، یعنی آنها میپندارند، گمان میکنند که بعید است و ما اعتقاد داریم که نزدیک است، اینطوری هم گفته شده بعدیم. خب اینم از مثال برای زنه و رعا. دیگه چی از افعال قلوب بعدیش چیه؟ خاله. خاله از همون خیال کردن میاد، خیال هم یک فعل قلبیه دیگه، در درون انسان اتفاق میفته، و خاله مازی یخالو، خاله دوتا مزاره داره، هم یخالو داره هم یخولو داره، اگه یخولو باشه محل بحث ما نیست، خاله ای که مضارعش یخالو باشه، خاله یخالو از افعال قلوب است. خب به معنای چیه؟ میگه وقتی میگه خیال کردم یعنی چی؟ یعنی گمان کردم، به معنا ظنه. نحو ضعیف نکایت اعداءه یخال الفرار یراخ الاجل، یعنی چی؟ نکایه یعنی انتقام گرفتن، مصدره، کسی که ضعیف است انتقام گرفتنش از دشمنانش، کسی که موقعی میخواد از دشمنانش انتقام بگیره ضعیفه، شخصی که ضعیف است انتقام گرفتنش دشمنانش را، اعداءه مفعول به ان نکایه است، نکایه هم مضاف الیه ضعیفه، یعنی ضعیف است چی؟ در واقع فاعل بوده، ضعیف است چی؟ مثل حسن الوجه میگیم، یعنی وجه هو حسن بوده، اینم نکایته ضعیف بوده در واقع، کسی که ضعیف است نکایتش، انتقام گرفتنش اعدائش را از اعدائش، خب این آدم چی؟ یخال الفرار یراخ الاجل، این فرار میکنه، فکر میکنه فرار کردن اجلش رو به تأخیر میندازه، به تراخی میندازه، یخال و خیال میکند که فرار یراخل اجل، اجلشو به تأخیر میندازه، نمیره انتقام بگیره، فرار میکنه آدم ضعیف، فکر میکنه اگه فرار کنه دیرتر میمیره. شاهد مثال سر چیه؟ یخال، خاله یخالو، که الان فراره مفعول اولشه. یراخ الاجل هم در واقع در جایگاه مفعول دومشه. این اولش چی بوده؟ مبتدا و خبر این بوده، الفرارو یراخ الاجل. یخال بر سرش اومد، فاعلش رو گرفته که فاعلش هو است، به همون ضعیف و نکایه برمیگرده. خیلی، البته این مطلب، این مصرع اول رو در جاهای دیگه نحو هم باهاش مواجه میشید، جای دیگه هم این رو شاهد مثال قرار میدن از یک باب دیگه. چون این بحثی رو مطرح هست، میگم که مصدر وقتی الف و لام بگیره عملش ضعیف میشه، یه عمل نمیکنه. بعد میگن البته بعضی جا عمل کرده، یکیش همین مثال میزنن. الان ان نکایه مصدر الف و لام گرفته، مصدر گرفته و میبینید که اعدا درش عمل کرده، در اعدا عمل کرده. خب پس خاله اگر به معنای زن نباشد اینطوری میشه، او علمه. بعضی موقع خاله به معنای علمه است، به معنای دانستنه. میگه چی؟ از القوم قالوا من فتن خلت اننی اونیت فلم اکسل ولم اتبلد. خب خلتو، خاله مازیش در واقع صیغه 13 شده خلتو. میگه در آن زمانی که قوم گفتند چه کسی فتاست، جوان مرد است، درستکار است، خلت و اننی اونیتو، فهمیدم، اعتقاد پیدا کردم که همانا من قصد شدم، منظورشون منم. فلم اکسل ولم اتبلد، دیگه کسالت نورزیدم ولم اتبلد، تو شدتها دچار تحیر و تردد نشدم. شاهد مثال سر خلت و اننی اونیتو. الان خلتو خاله بوده که تو شده در واقع فاعلش، اننی اونیتو، این جمله تعویل به مصدر میره، صد مصد دو مفعوله، خلتو شده در واقع اصلش اننی اونیتو بوده که خلتو برسرش اومده شده اننی اونیتو. پس ترجمه چی شد؟ در آن زمانی که قوم گفتن چه کسی جوان مرد است، دانستم که من مورد نظرشونم. اونیتو، انا یعنی اونیه، اونیتو صیغه 13ش. فلم اکثر، پس دیگه کسالت نورزیدم و در شدت ها دچار تردید و تحیر نشدم، ولم اتبلد. خب پس خاله‌ای که به معنای زن نباشه، خاله که به معنای علمه باشه، میشه جز افعال قلوب. لا مازی یخولو، نه اون خاله که مازی یخولو باشه. یخولو به چه معناست؟ به معنای یتعهد او یتکبر، به این معنا باشه به دردمون نمیخوره. رضا در قرآن میفرماد ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال از همین خاله یخوله، یعنی مختال یعنی متکبر، به این معناست یتکبر، به این معناست اون دیگه به دردمون نمیخوره. یتعهد هم ترجمهش یعنی یحفظ، یعنی حفظ کردن. این که میگن فلانی انسان متعهدیه، یعنی عهدش رو حفظ میکنه، بر عهد خودش پایدار میمونه. خب اینم از خاله. سومین از افعال قلوب چیه؟ علمتو، به معنا تیقنتو، یعنی یقین پیدا کردم. نحو فان علمتموهن مؤمناتن فلا ترجعوهن الى الكفار. بحث در سوره ممتحنه است که به مؤمنین خطاب میرسه که بعضی از زنان کفار و اینها به شما پناهنده میشن. در واقع اگر تشخیص دادید که اینا ایمان آوردن که به شما پناهنده شدن، در این صورت دیگه برشون نگردونید به کفار. فان علمتموهن، اگر یقین پیدا کردید، هن مؤمناتن، هن مفعول اول، مؤمنات مفعول دومه که علامتش نیابتی مؤمناتن شده. خب در این صورت دیگه فلا ترجعوهن الی الکفار، اونا رو به کفار بر نگردونید. خب علمتموهن یعنی اگر یقین پیدا کردید که مؤمن هستن. یه وقتی ممکنه برای جاسوسی اومده باشن، اگه یقین کردید که برای ایمان اومدن توبه کنن به شما بپیوندن، خب در این صورت دیگه برشون نگردونید. پس علم تو اگه به معنای تیقن تو، به معنای یقین باشه، دو مفعولیه. لا به معنای عرفتو، نه به معنای عرفتو. بعضی موقع میگم علم تو زیدن، علم تو زیدن یعنی عرفتو زیدن، زید رو شناختم، به معنای عرفه است. اینجا یک مفعولیه، این دو مفعولی نیست که افعال قلوب باشه. در واقع افعال قلوب دو مفعولی نیست و محل بحث ما نیست. یا بعضی موقع علم تو به معنای سرت و اعلم هست، سرت و اعلمه. اعلم رو پاورقی ببینید، میگه اعلم اون کسیه که لب پایین شکاف خورده باشه. ابو طالب میگه اونیه که لب بالاش لب پایین شکاف خورده باشه. به نظر میرسه پاورقی درست گفته، ابو طالب درست نگفته، چون لسان العرب هم همین حرف پاورقی رو میزنه. اون کسی که در لب پایینش شکاف ایجاد شده باشه بهش میگن سرت و اعلم، بهش میگن اعلم. لذا اگه من بگم علم تو، منظورم این باشه که سرت و اعلم یعنی لب پایینم شکاف خورده، خب در این صورت دیگه این افعال قلوب نیست. بعد پاورقی نکته جالبی میگه، میگه اشتر هم به معنی کسی که لب بالاش، عذر میخوام لب پایینش، قاطی گفتم نه، اعلم به معنی اینکه لب بالام در واقع شکاف خورده باشه، اشتر به معنی اینکه لب پایینم شکاف خورده باشه. یا به کسی میگن که پلکش در واقع پایین افتاده باشه، لذا به مالک اشتر پلکش افتادگی داشت میگفتن مالک اشتر. خب حالا مهم نیست. پس علم تو اگه به معنای تیقن تو باشه میشه افعال قلوب دو مفعولی و این عمل رو انجام میده میشه جز نواسخ. اما اگه به معنای عرف تو باشه یا به معنای سر تو اعلم باشه، در این صورت دیگه افعال قلوب دو مفعولی که جز نواسخ باشند نیست. دقت دارید، اگه به معنای عرفتو باشه افعال قلوب هست ولی یک مفعولیه. اگه به معنای سرت و علم باشه حتی هم افعال قلوب هم نیست دیگه، بیرونیه دیگه، یعنی میگه لبم شکاف خورد. ما افعال قلوب دو مفعولی به دردمون میخوره در محل. در اینجا بعدی از افعال قلوب وجده، اونم به معنای علمه اگه باشه به درد ما میخوره و همچنین به معنای همین دیگه، میخوام به معنای علمه. نحو انا وجدناه صابرن، ما او را صابر یافتیم، ما ایوب را صابر یافتیم. اینجا یعنی اعتقاد پیدا کردیم که ایوب صابر هست. انا وجدناه صابرن، وجدنا نا فاعل وجد است، هو مفعولشه، صابرن هم مفعول دومش، در واقع هو صابرون بوده، هو صابرون، وجده بر سرش اومد، فاعلم گرفت شد وجدنا، هو شد مفعول اول، صابرم شد مفعول دوم. نه به معنای اصابه، لا به معنا اصابه. بعضی موقع اصابه یعنی پیدا کردن، یه چیزی گم کردی یه دفعه اصابت میکنی بهش، پیداش میکنی، میگی وجد توهو، پیداش کردم. به این معنا نه، به این معنا که میشه افعال جوارحی میشه، جوانحی نیست. لا به معنا اصابه او غضبه او حزنه، به معنای غضبه و حزنه هم نباشه. اصابه در واقع متعدیه، منتها خب افعال جوارحیه. غضب و حزن اصلا کلن لازم هم هستند، این درسته که درونی هستند، غضب و حزن درونی هند، افعال جوانحی هند، ولی لازم هند. اصابه یک مفعولی هست و جوارحیه، اصلا فعل قلبی نیست. پس وجدهی که به معنی علمه باشه به درد ما میخوره. دیگه از موارد افعال قلوب چیه؟ زنه، زنه من از زن به معنی الحسبان، زنه از زنی که به معنای حسبان، حسبان همون یحسبون یعنی گمان کردن، حسب یه حسب زن شما، حسب در واقع رأی شما، البته اون حسب از میخوام به این معنی نیست، حسبان یعنی معنای در واقع همون یحسبون انهم لا شی، یه اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما اینطوری میپندارید، پنداشتن گمان کردن، به این معنا در واقع محل بحث هست. زنه من از زن به معنی الحسبان. نحو انه ظن ان لن یحور، همانا او گمان میکند، حسبان دارد، خیال میکند، میپندارد، ان لن یحور، فکر میکند که برگشتی ندارد. یحور یعنی برگشت کردن. خب الان ظنه از افعال قلوبه، ان لن یحور تعویل به مصدر میره و میشه صد مسد دو مفعول ظنه. خب او العلم، ظنه به معنای علم هست. یک نکته دقت بفرمایید، انه ظن ان لن یحور، ان چنیه؟ دقتی بکنید، الان یحوره که منصوب شده به خاطر ان ناسبه منصوب شده یا به خاطر لن منصوب شده؟ آها، اینجا به خاطر لن منصوب شده و اصلا ان ناسبه نیست، ان مخففه از مثقله است و اسمش هم ضمیر شأن محذوفه، لن یحور خبرشه، و الا اگه ان میخواست ان ناسبه باشه که دو تا ادات نصب پشت سر هم نمیاد، هم ان و هم لن دوتاش پشت سر هم میشن ادات نصب، نه به این معنا نیست. اون ان مخففه از مثقله است، در واقع این بوده، انهو زنه انهو لن یهور بوده، که ان مخففه شده و لن یهور جمله هم هست که خبرش واقع شده. یادتون میاد گفتیم که ان اگر اسمش محذوف شد خبرش جمله هست، ان لن یهور، صفات قبل خوندیم اینجا رو. او زنه ای که به معنای علم باشه، نحوه و زنو الله ملجأ من الله الا الیه، علم پیدا کردند، یقین کردند که هیچ پناهی از خدا ندارند الا الیه، یعنی هیچ جا نمیتونن از چنگال قدرت خدا فرار کنند الا به سوی خود او، مگر اینکه در پناه خود خدا باشند. و زنو ان لا ملجأ، هیچ ملجئی از خدا ندارند، این از دست خدا نمیتونن فرار کنند الا الیه، مگر اینکه به سوی او برند. یعنی و زنو ان لا ملجأ من الله الا شیء الا الیه بوده، که اینجا مستثنا مستثنای مفرغه در واقع. و اینجا هم الله ملجأ من الله الا الیه دوباره تعویل به مصدر میره و میشه دو مفعول زنه میشه، که اینجا هم ان چیه؟ ان مخففه از مثقل است. دقت دارید اون موقعا که آیات مثال میزد هی بنده عرض میکردم، میگفتم اونجا شما چون میدونید الان این مثال برای ان مخففه از مثقل زده راحته، خودتون رو از صفحه بکشید بیرون، برید تو قرآن اگه این ان رو ببینید میتونید تشخیص بدید ان مخففه از مثقل است یا نه. الان اینجا باید خودتون بتونید تشخیص بدید، چون ان اینجا ان زائده که نیست، ان تفسیری هم که نیست، ان ناسبه هم که نیست، درسته؟ ان ناسبه نیست، ان چیه؟ ان مخففه از مثقل است. خب لا به معنا التهمه، لا به معنا التهمه، از میخوام به معنا التهمه، معنا تهمت زدن. مثلا میگن که زن زیدن به سرقه، یعنی تهمت سرقت بهش زدن، به معنا این باشه به دردمون نمیخوره. ما افعال قلوب دو مفعولی محل بحثمون هست. و حسبتو، بعدی از در واقع افعال قلوب حسبتوست، که به معنای اعتقدتوه. حسبتو به معنای اعتقدتو، ببینید حسبتو بالا گفتیم زنه به معنای حسبان، تحسبون، پس حسبتو خودش بعضی موقع به معنای گمانه، خب این محل بحثمون نیست. اما حسبتویی که به معنای اعتقدتو باشه، زنه اگه به معنای حسبتو باشه میشه افعال قلوب، تحسبون به معنای حسبان میشه افعال قلوب، اما خود حسبتو اگر در جمله بود باید به معنای علمتو و اعتقدتو باشه تا بشه افعال قلوب. و حسبتو به معنا اعتقدتو. و یحسبون انهم علا شیء، و یحسبون انهم علا شیء، یعنی اعتقاد دارن که اونها چیزی هستند، فکر میکنن بر طریق مستقیم هستند، علا شیء، بر یک راهی هستند. این تعبیر علا شیء در قرآن موارد متعددی داره، مثلا درباره یهود و نصارا میفرماید که یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، هیچی نیستید، لستم على شيء، هیچی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل رو اقامه بکنید، دین خدا رو اقامه بکنید. پس على شيء یعنی بر هیچ چیزی نیستید، هیچ چیزی نیستید. اینا میگه و یحسبون انهم على شيء، فکر میکنن چیزی هستن، یعتقدون، اعتقاد دارن که چیزی هستن. پس اینجا انهم على شيء تحویل به مصدر میره، دو مفعول یحسبون میشه. او به معنا علمتو، معنای علمتو باشه، یه وقتی معنای اعتقدتو، یه وقتی معنای دانستنه. پس دقت بکنید، بالا گفتیم زنه اگه به معنای حسبان باشه، گمان، خیال کردن، حساب کردن، خودشون اینطوری حساب میکنن و اینها باشه، میشه افعال قلوب. ولی اگه افعال قلوبمون خود حسبتو باشه، دیگه باید به معنای چی باشه؟ علمتو، اعتقدتو باشه. حالا یه مثال برای به معنای علمتو بزنید. نحو حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا اذا ما المرء اصبح ساقلا. خب اول اون تکه دوم مصرع دوم شده، دقت بکنید. اذا ما المرء اصبح ساقلا، اذا ما ماش که زائد است، مثل عمل انسان اذا ما ابتلاه، هیچ. المرء اصبح ساقلا، ساقلا از ثقل و سنگینی میاد دیگه. المرء اصبح، مرد صبح میکند در حالی که ساقل است، ثقیل است، کنایه از این که صبح که بیدار شه مرده، یعنی صبح وقتی وارد صبح میشه مرده، سنگین صبح میکنه. خب شاعر میگه چی؟ دانستم در آن زمانی که مرد میمیرد، التقا و الجود خیر تجارت رباحن، تقا تقوا و جود و کرم بهترین تجارت است از حیث ربح و سود و نفع، رباحن تمیزه. پس دانستم که تقوا و جود و کرم بهترین تجارت است از حیث سوداوری، کی؟ در آن زمانی که مرد میمیرد، یعنی برای اون موقعش بهترین سود و تجارتش در واقع همون جود و کرمی که داشته، تقوایی که داشته. الان حسبتو به معنای علم تو، دانستم. التقا مفعول اولشه، جودم که عطف به همینه، خیر تجارتن خیر همیشه مفعول دوم. لا به معنا سر تو احسب، نه اون حسب تویی که به معنای احسب سر تو احسب باشه. احسب یعنی چی؟ احسب یعنی زا شقره. شقره یعنی چی؟ شقره یک رنگ در واقع سفیدی مایل به قرمزه، بین قرمز و سفیدی. سر تو احسب یعنی سر تو زا شقره، یعنی سفید و قرمز شدم. لا به معنا سر تو احسب ای زا شقرتن، زا شقره یعنی چی؟ ای حمرتن و بیازن، شقره یعنی حمرتن و بیاز، قرمزی و سفیدی. زا شقره یعنی صاحب قرمزی و سفیدی شدن. نمیخوام بگم حسب تو یعنی سر تو احسب سفید و قرمز شدم، نه. اگه حسب تو به معنای اعتقد تو و علم تو باشه، در واقع میشه افعال قلوب دو مفعولی. مورد بعدی از افعال قلوب زعم تو، زعم و خیال و گمان به معنا زنن تو. نحو فان تزعمینی کنت اجهل فیکم فانی شریت الحلم بعدك بالجهل. خب این درباره در واقع یک مردی که درباره اون خانومی که دوستش داشته داره صحبت میکنه. کلا اشعار فضای خوبی نیستند. میگه اگر تو تزعمینی، صیغه دهه، اگر تو گمان میکنی مرا، میپنداری من را، چی میپنداری؟ در آن زمانی که در بین شما بودم من رو جاهل ترین میپنداری، کنت اجهل و فیکم، من رو جاهل ترین میدانی، فیکم در بین خودتون که من در بین شما زندگی میکردم، من رو جاهل ترین خودتون میدونی. فانی شریت الحلم بعد که بالجهل. این مصرع دوم دو نحوه ترجمهش کردند. آیه ابو طالب اینطوری ترجمه میکنه، میگه شریتو به معنای بعتوه، شراب اشترا یعنی خریدن، ولی بعضی موقع به معنای بعتو به فروختن هم به کار میره. ابو طالب میگه اینجا به معنای بعتوه، یعنی فروختم حلم را بعد از فراق تو در مقابل جهل، یعنی حلمم رو فروختم جهل رو خریدم. و حرف تو درسته، تو درست میگی، من جاهل ترینم، یعنی میخواد تصدیق کنه حرف اون محبوبه خودش رو. همانا من خریدم، عذر میخوام، فروختم حلمم را در مقابل چی؟ در مقابل جهل، جهل خریدم بعد از فراق تو، یعنی تو درست میگی، من جاهل ترینم. این ترجمه که ابو طالب میگه. اما ترجمه که ابن عقیل میگه و به نظرم درستر و قشنگتره اینه که شرا را هم به معنای خریدن بگیریم، به این معنا که تو گمان میکنی که من جاهل ترین در بین شما هستم، اما همانا من خریدم حلم را بعد از تو در مقابل جهل، یعنی جهلمو دادم حلم خریدم، یعنی دیگه اون صفات رذیله من که جهل بود تبدیل شده به صفات حسنه، الان من دیگه حلم دارم، اون ویژگی بدم تبدیل به حلم شده. این ترجمه‌ای که ابن عقیل کرده. به هر حال مهم نیست، شاهد مثال سر تزعمینی. تزعمینی یا اش فاعلشه یا دومش، تزعمینی اون یه دومی که بعد از نون وقای اومده اون مفعول به اولشه، کنت اجهل فیکم هم مفعول به دومش، در واقع این بوده، انا کنت اجهل فیکم، انا کنت اجهل فیکم بوده که تزعمی زعمه بر سرش اومده، فاعلشو گرفته و این دوتا رو کرده مفعول خودش. خب تا اینجا بس باشه، حالا صفحات بعد رو انشاءالله روزای دیگه عرض میکنیم خدمتتون. فقط یک نکته عرض بکنم از درس جلسه گذشته، صفحه 107 رو بیارید، وسط صفحه گفت و غیر مایلی من نعت المبنی المفرد و غیر المفرد من نعت المبنی لا تبنه لزوال ترکیب بالفصل فی الاول. ما این زوال ترکیب رو چی توضیح دادیم؟ گفتیم یعنی بین موصوف و صفت وقتی فاصله بیفته دیگه ترکیبشون از بین میره، لذا دیگه مبنی نیست. تو یکی دیگه از شروح و حواشی دیدم که طور دیگه اینو تبیین کرده. البته چه بیان بنده چه بیان ایشون کلن دوتاشون اهمیتی نداره ها، چون میخواد توجیه بکنه و این صرفا توجیهه، واقعیت که نداره. بالاخره عرب مبنی استفاده کرده، حالا چرا دنبال چراشین هیچ اهمیتی نداره، اما به نظر میسه توجیهی که این حاشیه کرده بود، این شهر کرده، از توجیهی که بنده گفتم قشنگتر و دقیقتره. لذا من تصحیحش میکنم، ایشون اینو گفته لزوال ترکیب بالفصل. ما چی گفتیم؟ گفتیم یعنی وقتی بین صفت و موصوف فاصله میفته، دیگه ترکیب صفت موصوفیشون زائل انگار میشه، فاصله میفته، دور میشن از هم دیگه، لذا مبنی میشه. این به نظر میسه خیلی درست نیست. اون کتاب اینو میگه، میگه صفت در حکم موصوف خودشه، همون حکم موصوف خودشو داره. چطور؟ میگفتیم لا با اسمش با هم دیگه ترکیب میشن. خب صفت هم جای موصوفش میشینه دیگه، در واقع انگار لا با صفت هم ترکیب میشه، لذا صفت مبنی میشه. اما اگر بین صفت و موصوف فاصله انداختی، دیگه ترکیب لا و صفت رو به هم زدی. لا با موصوف نه، لا با صفت. وقتی فاصله میفته بین موصوف و صفت، در واقع انگار ترکیب لا و صفت با هم دیگه به هم میخوره، لذا دیگه صفت مبنی بر فتح نمیشه. دقت کردید؟ یه بار دیگه توضیح دادم. میگه چی؟ میگه آقا ما گفتیم لا رجل فی الدار، لا و رجل با هم دیگه ترکیب میشن، ترکیب تضمنی دارن، لذا رجل میشه مبنی بر فتح. میگه تو صفت هم وقتی بلا فاصله بعدش میاد، چون صفت حکم موصوف خودشو داره، همونطور که لا با رجل ترکیب میشه، با ظریف هم ترکیب میشه، لا رجل ظریف میشه، لا ظریف، لذا ظریف هم مبنی میشه. اما وقتی بین رجل و ظریف فاصله میفته، دیگه این فاصله یه چیز اجنبیه، نمیذاره که لا با ظریف ترکیب بشه، لذا ظریف دیگه مبنی نمیشه. این رو هم عرض کردم که اصلاح بشه. رفقا حتما باز هم تأکید میکنم، چون داریم روزی دو صفحه میخونیم، البته درس راحت اینجاهاش، خب چون سوالی نیست تو این مدت کوتاه‌تر میشه در واقع بحثو بیشتر پیش گرفت، حتما رفقا مباحثات رو حتما مطالعات رو دقیق انجام بدن، خلاصه برداری کنن، چون وقتی تون درس پیش میره این ماندگاریش کم میشه. حتما خودتون خلل‌ها رو جبران بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.